سلام. فکر میکنم که همه روی این گزاره توافق داشته باشیم که بزرگترین سرمایه هر انسانی سلامتیشه. این سلامتی میتونه جسمی باشه و روحی. این رو کسانی درک میکنن که خدای نکرده با مشکل جسمی یا روحی مواجه شده باشن و یا اینکه یکی از نزدیکانشون با این مشکل روبرو شده باشه. بنابراین منطقیه که همه برای حفظ این سرمایه تلاش بکنیم. چیزی که میخوام بهتون پیشنهاد بدم مجموعه ای در غرب تهران که همه ویژگی های لازم رو برای حفظ سلامتی جسمی و روحی در خودش جمع کرده. مجموعه استخ، سونا، سالن بدنسازی و ماساژ ایمود در مجتمع تجاری رزمال در شمال غرب تهران. من خودم مدتیه که به خاطر مشکلات زانو و پارگی مینیسک و رباط از این مجموعه استفاده میکنم. صادقانه باید بگم که بسیار تمیز، مرتب و منظم، آرامش بخش، خدمات بسیار خوب، رفتار و برخورد بسیار خوب مدیران و کارکنان مجموعه، همه اینها در این مجموعه جمع شده. اصلا نیازی نیست که برای استفاده از استخ برای مثال وسایل زیادی با خودتون همراه ببرید. همه چیز اونجا در اختیارتون خواهد بود، بسیار تمیز و مرتب. سالن بدنسازی این مجموعه هم در کنار استخ واقع شده، فضای بسیار آرامش بخش و مدرنی داره و تجهیزات کافی برای ورزش کردن هم موجوده. به طور طبیعی در هر دو مجموعه مربی هم در اختیارتون خواهد بود. در کنار همه اینها اتاق‌های ماساژ هم قرار گرفتن که شما میتونید از انواع روش‌های ماساژ استفاده بکنید. سونا و جکوزی و یک رستوران کوچک هم در مجموعه واقع شده. کسانی که به طور خاص نیاز به آب درمانی دارن میتونن در ایمود همه نیازهای خودشون رو برآورده بکنن. شما برای اینکه اطلاع کسب بکنید از شرایط و سانس‌های حضور در مجموعه میتونید با شماره تلفن 47-30-204-5 تماس بگیرید.
سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید.
سلام.
خوبی؟ چطوری؟
قربانت، شبت بخیر.
قربان، قصانه یکی
قربانت، داستانه وست شدن ما ادامه.
خیلی خوب، چه خبر؟ خوبی خودت؟
قربانت، مرسی. تو خوبی؟ شبت بخیر،
قصانه باشی. قربانت رو، مرسی، ممنون. بریم سر اصل مطلب و اینها. نمیدونم چقدر وقت داری، شاید صحبتمون بیشتر از یک ساعت طول بکشه. حالا احتمالاً برای بعد از یک ساعت مثلا یه سوالا رو جواب بدیم. حالا امیدوارم که وقت داشته باشی. خب ببین، ما دیگه خود در جریان ماجرا هستی و از نزدیک دنبال می‌کنی و با دقت تمام، و منم کاراتو دیدم. و بذار اینجوری شروع بکنیم، با اولین موضوع در واقع بریم سراغ این مسئله که نظرت در مورد تفاهم چیه. متن تفاهم رو حتما خوندی و فکر میکنی که انگیزه های دو طرف برای اینکه بیان پایین تفاهم امضا بکنن چی بوده؟ اون انگیزه های واقعی. ببین، ما خیلی حرف میشنویم دیگه. خب تو اون ور هستی در اروپا، حتما اون ور رو در واقع خیلی سریعتر میشنوی نظر تحلیلگرای اون ور رو. و صادقانه بگم، برای من خیلی تعجب آوره بعضی حرفایی که میشنوم از بعضی از تحلیلگرها. این ورم که خب دنبال میکنی، میدونی که این ور حرفشون چیه، گفتمان سیستم چیه، گفتمان مخالفان چیه، گفتمان موافقان چیه. به نظر انگیزه های دو طرف چه بود؟ برای اینکه پایین تفاهم رو امضا بکنه.
خب من اول جا داره ازت تشکر کنم، واقعا باعث افتخارمه که منو دعوت کردی. خودت میدونی که از روز اولی که این پادکست رو راه انداختی از طرفدارای پروپا قرصت بودم، همیشه گوش کردم، همیشه یاد گرفتم، صرف نظر از اینکه از قدیم میشناختمت خیلی دوست داشتم چیزایی که تولید میکنی، واقعا غنیمت تو این فضا. اگه بخوام وارد در واقع از نقطه تفاهم ماجرا رو شروع کنم، به نظر من نکته کلیدی که باعث شد دو طرف به این تفاهم برسن نبود راه حل های جایگزینی که مطلوب تر از این وضعیت باشه. یعنی من فکر میکنم که هر دو طرف انتخاب های متفاوت خودشون رو امتحان کردن. اول اگر بخوایم از طرف آمریکا ماجرا رو شروع کنیم، این تصور به نظر من تا اندازه خام تو آمریکا وجود داشت که ماجرا میتونه خیلی راحت جمع بشه، چیزی شبیه ونزوئلا تو ایران میشه رقم بخوره، یک جنگ خیلی کوتاهی به انجام میشه، سر هرم زده میشه و بعد خیلی زود همه چیز تغییر میکنه و حالا یا یه دلسی رودریگزی در خارج میشه یا اصلا سیستم انقدری فشل میشه که دیگه نمیتونه به کارش ادامه بده. اینو همون موقع خیلی از تحلیلگرا از اول میگفتن، مخصوصا کسایی که تو حوزه نظامی فعالیت کردن، چه در آمریکا چه در اروپا، هشدار میدادن که چه از نظر جغرافیایی چه از نظر ساختار اصلا ایران و ونزوئلا با هم دیگه قابل مقایسه نیستن و نباید اون الگو رو پی گرفت. ولی به هر حال حالا بحث این که چرا اصلا به چه این مرحله رسید، چطور شد که در واقع ترامپ از این طرح در واقع خوشش اومد، طرحی که ایده نتانیاهو بود، حالا اونا بحث جداست، نمیخوام وارد اون ماجرا بشم. در نتیجه وقتی شما وارد یه همچین مناقشه ای میشید که تصور ابتداییت اونه، ولی بعد از گذشت چند ماه هر چی بیشتر میگذره به نظر من شبیه باطلاق بود، یعنی هر چقدر بیشتر ادامه پیدا میکرد و اگر آمریکا میخواست بره به سمت اعزام نیروی زمینی، این اشتباه اندر اشتباه چند برابر هم میشد. و به نظر من از منظر آمریکا ماجرا این بود که اینها در واقع انتخاب مطلوب دیگه ای نداشتن و به این نتیجه رسیدن که شاید تو این شرایط فعلی بهتر باشه که بریم به سمت این که دست کم اینجا یک پاوزی بدیم و از بازارهای انرژی یه مقدار وضعیتش آروم شه. این لزوماً به این معنا نیست که اساساً تنش همینجا به پایان رسیده و این تموم شده و آمریکا و یا اسرائیل دوباره به سمت یک درگیری تازه نخواهند رفت، نه، ولی دست کم تو این مرحله فعلی به این نتیجه رسیدن که بهتره اینجا ماجرا رو متوقف کنیم. این از منظر آمریکا. از منظر ایران هم خب به هر حال تو خودت بهتر رصد کردی و بهتر شنیدی دیدی، من فکر میکنم با وجود اختلاف نظرها و سر و صداهایی که از طرف بعضی از جریان‌های سیاسی تو داخل مطرح میشه، به هر حال این جنگ درسته که از نظر بعضی از تحلیلگران نظامی، از نظر ببینید آمریکا این جنگ رو در واقع تونست نبردها رو پیروز بشه، اما جنگ رو نتونست پیروز بشه. این اتفاقی بود که در جنگ ویتنام هم اتفاق افتاده بود، این خیلی مسئله مهمی و در عین حال به هر حال ضرباتی که به ایران وارد شده بود ضربات قابل توجهی بود، یعنی اینم نمیتونیم منکر بشیم. بله تعریف پیروزی از طرف ایران و آمریکا توی این جنگ متفاوت بود. اون دستور کار اولیه‌ای که آقای ترامپ روز اول جنگ بعد از حمله به ایران در واقع تو اون سخنرانی معروفش با اون کلاه معروفش به زبان می آورد، نشون میداد که آقا این جنگ هر چیزی ازش خارج بشه جز این که جمهوری اسلامی فرو بپاشه، یعنی که آمریکا نتونسته به اهداف استراتژیک خودش دست پیدا کنه و این اتفاق نیفتاد. اما در عین حال به این معنا نیست که ایران ضربات قابل توجهی رو نخورده، چه از نظر سیاسی چه از نظر نظامی چه از نظر اقتصادی، با وجود این که در واقع مسئله بستن تنگه هرمز تونست تا یه اندازه شاید معادلات رو تغییر بده. اما من فکر می‌کنم شاید نمی‌دونم چطور اسمشو بگم، که شاید بشه گفت مثلا پیچیدگی‌ها رو کمتر در نظر گرفته بودن و من فکر می‌کنم اصلا جزء سناریوهاشون نبود مقام ایرانی که آمریکا می‌تونه یه طرحی هم داشته باشه مثل محاصره دریایی. و من فکر می‌کنم با وجود این که تصور می‌کردن که بستن تنگه هرمز می‌تونه نفت رو ببره بالا به 100 دلار 150 دلار 200 دلار، فکر نمی‌کردن که طرف آمریکایی هم به هر حال اونا هم دست بسته نشستن دیگه، اونا طرحایی دارن ایده‌هایی دارن و این تونست تا یه اندازه ایران رو خفه بکنه و این شاید بشه اسمش رو گذاشت بن‌بست، باعث شد که در نهایت به این نتیجه برسن که دست کم تو مرحله فعلی به یک تفاهمی برسن که به نظر من حداقل چیزی که تا الان داریم میشنویم، چیزایی که ایران گرفته بیشتر از چیزایی که ایران داده، یعنی امتیازاتی که در حال حاضر گرفته بسیار قابل توجه هست. خیلی از تحلیلگرای آمریکایی حتی از این، حالا صرف نظر از اون گروهی که با اهداف سیاسی زدن ترامپ دارن اینو مطرح میکنن، ولی به نظر من بیشتر تحلیلگرای نظامی و امنیتی که از منظر استراتژیک و راهبردی دارن ماجرا رو میبینن، به این اشاره میکنن که در واقع ایران چیزای بیشتری رو دریافت کرده تا چیزایی که به دست در واقع از دست داده. ولی خب این نقطه‌ای هست که الان توش هستیم دیگه، اینکه لزوما در آینده چه خواهد شد بحث دیگه ای.
درست. خب بذارید من برگردم این حرفی که زدی رو به نظرم یه مقدار بیشتر بازش بکنی. حالا فارغ از این که من یه جایی با موافق نیستم،
حتماً اصلا ممکنه اینجا با اختلاف نظر داشته باشیم.
به نظرم اینجا رو میتونیم این گپ بزنیم و این مسئله بیشتر باز بشه. یکی این که میخوام بدونم که چرا فکر میکنی که ایران چیز بیشتری به دست آورد از این توافق از امریکا، به خاطر اینکه بذار اینجوری بگم، خیلی صریح و رک بگم، حالا هر کسی میخواد هر برداشتی بکنه بکنه، من کاملا با پایداریچی‌ها موافقم، با استدلال‌هاشون کاملا موافقم. معناش این نیست که من با این تفاهم مخالفم، میدونی؟ یعنی شما اصلا هیچ موضعی در مورد تفاهم ندارم که موافق یا مخالف، اصلا به من ربطی نداره. ببین هر کاری میخواد بکنید بکنید، اما من چند تا ایده دارم، یعنی در واقع چند تا نقطه نظر دارم در مورد این تفاهم، متن تفاهم. آن چیزی که ایران به دست آورده چیزهای جدیدی نیستن از نظر من، یعنی هیچ چیز جدیدی من نمیبینم تو این تفاهم که مثلا بگیم که اوکی حالا ایران اینو جدیدن به دست آورده. نکته بعدی اینه که حتی اونهایی که میگن بندی که در مورد رفع تخاصم و اینجور چیزاست، به رسمیت شناختن حاکمیت و نمیدونم اینها، این هم چیز جدیدی نیست. مگه دو طرف حاکمیت سرزمینی همدیگر به رسمیت نمیشناختن؟ چرا میشناختن؟ دو طرف همیشه با هم دشمن بودن، 47 سال هم هست که با هم جنگیدن، چشم بدارن همدیگر رو ببینن. این هم به نظر من چیز جدیدی نیست. آن چیزهایی هم که به نظر من در تفاهم آمده که ازش به عنوان امتیازات بزرگ یاد میشه برای ایران، چیزهای نقدی نیست. همشون منوط شده به وریفیکیشن امریکایی ها. یعنی حتی بحث فروش نفت به دلار، بالاخره تو از من بهتر میدونی این دلار رو از کجا باید رد شه؟ از ساختار مالی امریکا باید رد شه. کی روش تسلط داره؟ بازم امریکا تسلط داره. یعنی اگه بخوام خیلی ساده و عامیانه بگم، بالاخره وزارت خزانه داری امریکا باید اون تیکر رو بزنه. حالا به هر دلیلی اگه نخواد اون تیکر رو بزنه، یا اگر بخواد به جای اینکه الان بزنه یک هفته دیگه بزنه، خب این خودش مشکل ایجاد میکنه. در مورد اون صندوق 300 میلیارد دلاری هم که بالاخره خودت بیشتر مطلعی، اصلا معلوم نیست که چیه. ضمن اینکه بلافاصله بعدش اومدن گفتن این منوط به توافق نهایی.
آره اون
توافق نهایی هم که خودش، آره دیگه توافق نهایی هم خودش دیگه هفت‌خان رستمه. این یه نکته است به نظر من. به نظر من اگر هم ترامپ یا هر دولتی در امریکا میخواست که با امریکا با ایران توافق بکنه، باید یه چیزایی میداد دیگه. شما که نمیتونی بری. حالا ببین این چیزی که در مورد ترامپ میگی رو من قبول دارم، یعنی ترامپ اساساً با حرفایی که میزنه انقدر سطح انتظاراتو میبره بالا و که همه گول میخورن و همه گول حرفای ترامپ رو میخورن در واقع. یعنی یکی از بزرگترین ضرباتی که امریکا داره میخوره از خود ترامپه. اگر نه شما حرفای ترامپ رو بذارید یه طرف، حرفای ونس رو بذارید یه طرف، اصلا کاملا در دو دنیای متفاوته. آره. بنابراین ببین الان سر همین پولهای دارایی مسدود شده هم خودت میبینی که امریکایی‌ها دارن چیکار میکنن. اینه که من فکر نمی‌کنم که آن چیزی که در این تفاهم آمده چیز جدیدی باشه. من فکر می‌کنم یک ذهنیتی هست که اون ذهنیت همینه که امریکا و اسرائیل با همه توانشون آمدند، حمله هوایی کردند و اینها، ولی سیستم سر جاش موند. به خاطر اینکه همه میگفتن سیستم تا عید رفتنیه، سیستم ظرف دو هفته رفتنیه. چون اون انتظار بود، وقتی که نشد و من و تو که می‌دونستیم نمیشه، و اون موقع هم به هر کی میگفتیم، بالاخره تو اینستاگرام این ور اون ور هر توضیحی که میدادیم، همه یا فوش میدادن به من و تو، یا میگفتن شما نمیفهمید یا فلان،
یا فوش میدادن.
آره یا فوش میدادن. آره یا دوباره فوش میدادن. در حالی که بحث بر این نبود که ما میخوایم طرف کسی باشیم، بحث بر روی واقعیات روی زمین بود. بنابراین برای منی که میدونستم نمیشه این اتفاق نخواهد افتاد با همچین کمپین نظامی، الان که میبینم که به همچین تفاهمی اتفاق افتاده، اتفاقاً اصلا چیز عجیبی واسه من نیست. حالا من میخوام اینجوری ازت سوال بپرسم. ببین اولا که خودت هم اشاره کردی، این ماجرا هنوز تموم نشده. من نمیخوام بگم چون تموم نشده بنابراین حتما در آینده فلان اتفاق میفته، بهمان اتفاق نمیفته، ولی بالاخره تموم نشده. نکته مهم با در نظر گرفتن این که هنوز تمام نشده، آیا فکر نمی کنی که ترامپ یعنی دولت امریکا در همین نقطه‌ای که الان ما هستیم بر اساس اون استراتژی صلح از طریق قدرت دوباره رسیده به همون فازی که امیدوار بود برسه؟ میخوام بگم که بله ممکن بود که امیدواریش خیلی بیشتر بود، همونطوری که خودت گفتی. خب که ترامپ میگفتش که به زودی، حتی بعضیا میگن که بعد اینکه آقای خامنه‌ای ترور شد ظرف 3-4 ساعت اینا فکر میکردن که ایران تسلیم میشه. من نمیدونم راست یا دروغه ها، بالاخره این گفته میشه. آیا فکر نمیکنی که ما دوباره یه سیکل جدیدی الان شکل گرفته؟ یعنی یه حمله شده، دوباره ایران رفته پای میز مذاکره و یه چیزی رو امضا کرده، در حالی که این بار خیلی فراتر از جنگ قبلی رهبری ترور شد، فرماندهان ترور شدن، زیرساختای غیر نظامی، زیرساختای نظامی، افراد غیر نظامی، ساختمان‌ها، نمیدونم انواع دیگه خود میدونی، و خیلی 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 خسارت‌ها در این دوره خیلی خیلی بیشتره. 18 بار این دفعه بیشتر از جنگ خرداد ماه پارسال تأسیسات هسته‌ای ایران بمباران شد، 18 مرتبه بیشتر. و وضعیت نیروی دریایی و بالاخره اینا رو میدونی دیگه، نیروی هوایی و اینها رو که، ولی با وجود همه این اتفاقات، با وجودی که رهبر جدید ایران هنوز به لحاظ مسائل امنیتی در واقع ظاهر نمیشه در ملأ عام، با وجود همه اینها و با وجود این که از قبل در ایران میگفتن که اگر این کار رو بکنید شیعه به پا خواهد خواست، جنگ آخر از زمانی میشه، این حرفا، ولی دوباره رفتم پای تفاهم، دوباره یه سیکل دوباره شکل گرفت. من نمیگم آمریکا هزینه نداده، هزینه داده، جنگم بی هزینه نیست، مگه ما انتظارش مجانی انجام بشه؟ اینجوری فکر نمی‌کنی؟ یعنی میخوام بگم که من خیلی موافق این نیستم که بگیم که آمریکا به هیچ دستاوردی نرسید. من نمیدونم، شاید من بعضی وقتا با خودم فکر میکنم، با خودم میگم شاید من نمیفهمم، به خاطر اینکه خیلی از اظهار نظر برای من عجیبه سعید، به خاطر اینکه من هر کی نگاه میکنم مابعضاشو نمیبینم. خب مثلا اینکه گفته میشه که تنگه هرمز قبلش باز بود، خب الانم بازه، خب که چی تو چی به دست آوردی مثلا؟ خب اصلا خیلی چیز عجیبیه این حرف. عین این میمونه که ما تمام اتفاقات از ابتدای بسته شدن تنگه هرمز، یعنی از ابتدای جنگ و تا زمان آتش بس رو اصلا نادیده بگیریم، انگار که هیچ اتفاق نیفتاد. خب قبلش باز بود، الانم بازه، میدونی؟ نظر چیه؟ یعنی واقعا فکر میکنی که ایران از این جنگ با دستاورد بزرگی خارج شد؟
ببین اگه بخوام به جواب بدم، اول میخوام که این در واقع بهتر سوالتو بفهمم. این که میگی که در واقع یه سیکل جدیدی شروع شد، منظورت از این سیکل جدید چیه؟ یعنی همون سیکل برجام یا اون سیکل مذاکرات بی نتیجهی که قبلا داشتیم و هیچ وقت به توافق نمیرسید؟
نه، من میگم که ببین این اتفاقاتی که الان افتاده رو اینو ببر تو چارچوب استراتژی صلح از طریق قدرت بذار. خب من معتقدم اگه تو اون چارچوب بذاری، پازلاش، این تکای پازل سر جای خودشون قرار میگیرن. یعنی چی؟ ترامپ اومد گفتش که یادداشت حداکثری رو امضا کرد، فشار حداکثری رو، گفت میای مذاکره میکنی یا میزنن. 5 رو مذاکره کردن، نشد، اومد زد. بعدش چی شد؟ رفتن مذاکره کردن. خب این بار دفعه دوم که رفتن مذاکره کردن، به گفته همه، حتی به گفته عمانی ها، ایران بیشتر تمایل داشت امتیاز بده، اما باز هم اون امتیاز از نظر امریکایی‌ها کافی نبود. گفتن امتیاز بده، نشد، دوباره اومدن زدن، این بار خیلی گسترده‌تر زدن، دیگه شخص اول مملکت رو زدن در روز اول جنگ، ولی باز هم رفتن مذاکره کردن در اسلام آباد، این تفاهم از توش در اومد. خب این یه سیکلی که داره تکرار میشه. بنابراین من میخوام بگم که اوکی، اون استراتژیه به لحاظ مرحله‌ای جواب داده، خب هنوز به نتیجهش نرسیده. منم نمیخوام بگم میرسه، ولی ما هنوز وسط یه روندی. خب چرا من باید بیام الان خیلی راحت بگم که نه، امریکایی کاملا شکست خوردن؟ بله منم با تو موافقم، در بعضی از حوزه ها امریکایی ها به موفقیت نرسیدن، نتیجه سیاسی از حمله نظامی رو هنوز نتونستن بگیرن. خب اما این که کاملا در واقع بدون دستاورد بوده، من نمیتونم بپذیرم. ضمن اینکه ایران هم دستاوردی داشته، جنگ موجودیتی بوده، خود تونسته خودش رو حفظ کنه، یک اپوزیسیون خارج از کشور داشته که یک بازه ای از زمان کاملا سر و صداش زیاد بوده، یک قدرتی گرفته، یک فضایی رو اشغال کرده. اون اپوزیسیون الان که ما اینجا نشستیم دوله هم رفته کنار، به حاشیه رفته. خب اینا هم دستاورده، با اون حمله تو بتونی خودتو حفظ کنی و اینها، اینا دستاورد. اما به طور کلی من روایت هایی که به خصوص از سمت دموکرات ها و از سمت بعضی از تحلیلگرای اروپایی و به خصوص از سمت بعضی از تحلیلگرای بزرگ که خیلی متقن صحبت میکنن که امریکا شکست خورد در این جنگ، من نمیخوام طرفدار ترامپ باشم، اصلا من ازش خوشم میاد، حوصله‌اش رو دارم و اینا، اینا برام یه ذره عجیبه چون من مابعدهاشو نمیبینم خیلی.
ببین در واقع از چند تا زاویه مختلف میشه به چیزایی که گفتی پرداخت. اولا این بخش آخری که بهش اشاره کردی، موضوع جنگی که موجودیت تو رو به خطر مینداخت، اساساً تعریف پیروزی تو جنگ رو تغییر میده. به هر حال وقتی شما وارد یه جنگی میشی که اهدافت مشخصه، استراتژیت مشخصه، راهبردت مشخصه، میتونی بهتر و راحتتر نتیجه گیری بکنی از اینکه وقتی این جنگ به پایان رسید آیا این دستاوردها به حاصل شده، آیا اینا به دست. به هر حال ما نمیتونیم حرفایی که ترامپ روز اول این جنگ زد و اساساً چرا این جنگ شکل گرفت، آیا این جنگ غیر از این بود هدفش که یک برنامه هسته‌ای ایران رو که یه دفعه ترامپ گفته بود نابودش کردیم، تو جنگ 12 روزه گفته بود کاملا نابودش کردیم، حالا این اتفاق نیفتاد، دوباره انجام شد برای اینکه این نابود بشه، آیا نابود شده؟ دو، هدفش این بود که برنامه موشکی ایران نابود بشه، آیا برنامه موشکی ایران تا روز آخر جنگ موشکای ایران آیا حمله نمیشد به سمت پایتختای عربی، به سمت اسرائیل؟ برنامه پهپادی ایران آیا تحت تاثیر قرار گرفت؟ جمهوری اسلامی، بله، مرکزیت سیاسیش، رأس سیاسیش مورد هدف قرار گرفت، فرمانده های نظامی این در واقع سیستم مورد هدف قرار گرفت، اما این دفعه برعکس جنگ 12 روزه خیلی طول نکشید که حملات متقابل ایران صورت بگیره. تو جنگ 12 روزه چند ساعت طول کشید به خاطر اینکه این ساختاره که بهش میگن ساختار موزاییکی که از بین جنگ 12 روزه تا جنگ دوم به نظر من اینا رفتن به سمتش فعال شد، هر دستگاهی هر مجموعه برای خودش دستور کار مشخصی داشت، اهداف مشخصی داشت. خب اینا یعنی چی؟ یعنی که تو نتونستی به اون اهدافت برسی. و خب این جنگ برای چی اساسا شکل گرفت؟
یه ذره مطلق فکر نمی‌کنی؟
چی؟
یه ذره مطلق
نه، آخه نتیجه شو دارم میبینم دیگه. آخه نه، وقتی در تا پایان روز آخر جنگ این حملات ادامه داشت یا نداشت؟
آره داشت، ولی میخوام بگم مگه انتظارمون این بود که کلن برنامه موشکی ایران منهدم بشه؟ کلن
انتظاری که ترامپ به تصویر کشیده بود این بود دیگه، یا انتظاری که اسرائیل داره این بود دیگه. از ماجراش گروهای نیابتی بود، یعنی الان تحلیلگرای اسرائیلی حرفی که دارن میزنن اینه که میگه وقتی که ما هر توافقی که بخوایم به دست بیاریم، تو توافقی که توش اینجا من نوشتم 3 تا مسئله رو باید به صورت مشخص توش ذکر بشه، یکیش برنامه هسته‌ایه، یکیش برنامه موشکیه، یکی شبکه نیروهای نیابتیه، و هر کدوم از اینا که تو این توافق حاصل نشه عملاً به نظر مقام‌های اسرائیلی این توافق اشتباه که خواهد بود، هیچی عملاً باعث خواهد شد که ما در یک فردای دیگه‌ای که خیلی هم دور نخواهد بود دوباره شاهد یه جنگ دیگه باشیم.
بله.
این نگاه اسرائیلی. حالا کدوم از اینا حاصل شده الان؟ ببین این که بگیم شاید در آینده ممکنه این اتفاقات بیفته، منم با تو موافقم، من اصلا حالا بحثو از این طرف شروع کردیم،
من حتی اینم نمیگم،
ولی بحثو میخوام از این طرف، اگه ما از این پیش میرفتیم که آیا این تفاهمی که به دست اومده رسیدن به یه توافق رو خیلی امکان پذیر کرده، من میگفتم نه، نهایت در خوشبینانه ترین حالت 50%، یعنی من احتمال این که این تفاهم در نهایت به شکست بخوره رو خیلی جدی میدونم، یعنی احتمال واقعا این وجود داره که چون اختلافات بسیار زیاده اعتماد وجود نداره در نتیجه چی داشتم میگفتم؟
تفاهم، توافق.
آره. یعنی مسیر رسیدن این تفاهم و تبدیلش به یک توافق واقعا مسیر پردستاندازی.
بله.
اما در نهایت نمیتونم اینم بپذیرم که چرا اساسا این اومده این توافق حاصل شد، به خاطر این تفاهم حاصل شد. تفاهم به دلیل این حاصل شده که طرفین نتونستن به چیزی که میخواستن در میدان نظامی دست پیدا کنن، و در این حال نمیگم ایران پیروز مطلقه، ولی مثلا فرض کن راجع به تنگه هرمز رو بهش اشاره کردی که مثلا تنگه هرمز میگن که باز بسته بوده باز شده، بله، ولی اتفاق مهمی که افتاده اینه که شاید حتی خیلی از تحلیلگرایی که مثلا حمایت میکنن از جمهوری اسلامی، هم تصور اینو نداشتن که جمهوری اسلامی واقعا بتونه. روزنامه کیهان شریعت مداری سالهاست داره میگه آقا ببندید تنگه هرمز، ببندید. هر شنبه سرمقالش این بود که تنگه هرمز ببند، اما خیلی واقعا باور نمیکردن که این اتفاقو بتونه انجام بده، نه فقط خود جمهوری اسلامی که حتی کشورهای غربی هم حالا به این نتیجه رسیدن که این تهدیدی که جمهوری اسلامی داشته سر تنگه هرمز لزوما بیراه هم نیست. و خب یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر فردا روزی شرایط به اون سمتی بره که مجددا تنش ها بالا بگیره، بازم این امکان روی میز هست. هرچند احتیاج به این، یعنی اینجوری نیست که تو هر وقت دلت بخواد تنگه هرمز رو ببندی، باید سطح تنش به یه میزانی برسه، یه بهانه ای براش داشته باشی. ولی همین که تو اینو نشون دادی که این امکانو داری، این به نظر من هدیه بود که ترامپ به جمهوری اسلامی داد.
آره ببین، تنگه هرمز رو مالا بله شاید مداری اینو میگفت، حق با تو کاملا، و سالهاست میگفت. و من میدونی سعید، بذار اینجوری بهت بگم، من احساس میکنم که اساسا در مورد جنگ ایران و امریکا یکی از مشکلاتی که وجود داره که باعث میشه که ما یه مقداری دور بشیم از آنچه که واقعا رخ داده، خود ترامپ. مثلا من خیلی با این نمیتونم ارتباط برقرار کنم که افرادی در واقع میان تحلیل میکنن نتایج جنگ رو و استناد میکنن به صحبتهای ترامپ. من اصلا قبول ندارم این حرفایی که میزنه رو، خب به خاطر اینکه در واقع حرفای ترامپ رو شو باید از 4-5 تا فیلتر رد کنی، هر فیلتر هم اسمشو بذاری یه چیزی که یه سری چیزا توش بمونه، تهش هرچی در اومد اون وقت بشینی روی اون. یا مثلا فرض اینه که امریکا آمده بود برای رژیم چنج، خب من این فرض رو قبول ندارم. به نظر من این فرض از تبلیغاتی بود که از سمت اسرائیلی‌ها اومد. یا همین در مورد تنگه هرمز میگن که ترامپ شوکه شد، اینو فکر کنم زیاد دیدی خیلی جاها، حتی گزارش ازش در اومد که ما شوکه شدیم، ترامپ شوکه شد که ایران تنگه هرمز رو بست، تونست تنگه هرمز رو ببند. خب بابا تنگه هرمز بستنش سعید جان کاری نداره که، به نظر سخته، تو این همه ساحل داری با تنگه، به 5 تا کشتی پهباد موشک بزنی بقیه نمیان، میترسن نمیان. امکان بستن یعنی توانایی بستنش وجود داشت. ولی خیلی جالبه که حتی مقامات ایرانی هم خیلی نمیخواستن تنگه رو ببندن. یعنی پارسال آقای شمخانی مصاحبه‌ای کرد با این آقای،
دیدم گفت ما هنوز به نقطه نرسیدیم.
آره گفت اصلا ما سودی نمیبریم از قالیباف، هم دیدی دیگه دو شب پیش حرف زد، گفت بابا ما داریم ضرر میکنیم سر بستن تنگه، تنگه رو نمیتونیم برای همیشه ببندیم، که از یه جایی به بعد ما خودمون متضرر میشیم، ضمن اینکه تنگه دیگه اهمیتشو از دست میده، برای اینکه همه میرن دورش میزنن، بعد من اونجا هستم تنگه رو بستم ولی اصلا کسی دیگه از تنگه رد نمیشه یا خیلی کم. میخوام بگم یه همچین فضایی وجود داره که من وقتی مقایسه میکنم اینا رو با هم، احساس میکنم که این تفاهم دست امریکایی‌ها درش برتره. یعنی ایران نه از موضع قدرت بلکه از موضع اضطرار و اجبار مجبور شده این کارو بکنه. حالا من نمیگم ترامپ از موضع اضطرار و اجبار این کارو نکرد، بله اقتصاد امریکا به هم ریخت، بالاخره تورم در اونجا بود، سوخت بالا رفت، بورس اون اتفاقات براش افتاد، میدترم نزدیکه، اینها هم هست، قبول دارم اینها رو. ولی اگه مقایسه بکنی به نظر من این طرف با توجه به در واقع تبلیغاتی که قبلش وجود داشت و مواضع حداکثری که قبل از جنگ وجود داشت، حالا ممکنه بگی برای بازدارندگی بوده، اوکی، این طرف یه مقداری بیشتر مجبور شد که بره سراغ این ماجرا و این تأثیر میذاره رو آینده مذاکرات. و ببین الان دیگه میبینی اختلافات داخل رو میبینی دیگه، یه عده میگن آقا اصلا ما باورمون نمیشه تو رفتی امضا کردی، چطور تو رفتی امضا کردی؟ آقای قالیباف تو که این حرفا رو میزدی چرا؟ بعد قالب وقت مجبور بیاد دفاع بکنه که چرا و به چه دلیل. میخوام بگم ببین این من واقعا یکی از دغدغه‌های هر روزمه ها این مسئله، چون یه چیزایی رو نمیفهمم، یعنی هر چقدر یه چیزایی رو میشنم بعد میرم نگاه میکنم میبینم نمیتونم حلاجی کنم، برای همین دارم در موردش بیشتر صحبت میکنم باهات. خب و منم یه عادتی دارم، خیلی حرف هر کسی رو قبول نمیکنم. خیلی ها برای من چیزایی میفرستن، آقای منتظر تو چی میگی؟ فلانی هم اونو میگه، فلانی، میگم خب باشه بگه، خب چیکار کنم که من منظورم نیست که فلانی نمیفهمه، ولی خب بالاخره منم که قرار نیست مغزمو در بیارم بذارم رو میز بگم اوکی هر چی فلانی میگه من قبول دارم. و این توی این تفاهم اتفاقا من میبینم نشانه هاشو. ببین این که شما هرمز تبدیل میشه به یکی به اصلی ترین موضوع تفاهم، که فوریت داره، یعنی فوریت زمانی داره، خب این معناش چیه؟ بعدش اینو بذار کنار حرفای آقای پزشکیان که میگه ما 40 روز نتونستیم یه بشکه نفت بفروشیم. حالا مسائل دیگه، حالا باور میکنی من یه بار تو میری سوپرمارکت یه میلیون خورده به پول بدی، یه خرید ساده، یه خرید ساده. بنابراین نمیدونم تو دیدگاه چیه و اصلا هم قصد ندارم بگم که تو اشتباه میکنی، اصلا بحث اشتباه و درست و اشتباه نیست، بحث تفاوت دیدگاه دیگه. ولی من در حال حاضر امریکا رو در موضع برتر میبینم. واقعا اهرم هایی که در تفاهم وجود داره، در ذیل اون متن وجود داره، من این اهرم ها رو بیشتر در دست امریکا میدونم، میبینم. اهرم هایی که در دست ایران وجود داره، یک تنگه هست که این تنگه به شدت به خودش ضرر وارد میکنه
و البته ذخایر اورانیوم مدفون در تأسیسات بمباران شده.
باری کلا، یعنی ببین این چقدر ماها گفتیم آقا این اورانیوم چرا داری غنی میکنی و میخوای باش چیکار کنی؟ این اورانیوم بودنش تو ایران بازدارندگی نداره برای تو، ایجاد نمیکنه. چی؟ یه اورانیوم داری دیگه، چه بازدارندگی جلو تو ایجاد برای تو ایجاد میکنه؟
آره بازدارندگی ایجاد نمیکنه، ولی الان مسئله شده که یعنی در واقع شاید اصلا بخشی از نمیدونم، ولی بخشی از جنگ و بخشی از این مسئله برمیگرده به اینکه شما این اومدید برای اینکه از سطح 367% برای 367% برای اینکه اهرم فشار بیشتری داشته باشید که مثلا در فردای مذاکرات احتمالی بگید ما اینو کردیم 20%، حالا اگر این تحریم رو بردارید دوباره برمیگردیم اینور، این انقدر رفته بالا رفته بالا رفته بالا، حالا الان رسیده به این وقت. ولی به هر حال در این حال الان طرف آمریکایی اینو میخواد دیگه، یعنی احتیاج، یعنی من میگه یا باید تو اینو تبدیلش کنی به در واقع رقیقش کنی و یا اینکه خارجش کنی، یا مثل تجربه برجام که اینا فرستادن بخشش رو روسیه، حالا اون بخش دیگه ای. من میخوام بگم که یه دعوا هم سر اینه. حالا من بحث من سر این نیست که این دعوا لزوما میتونه برای ایران بازدارندگی بیاره یا نه، ولی به هر حال سر این ماجرا دعوا هست دیگه، یعنی فقط مسئله هرمز نیست.
بله. حالا تو فکر میکنی که اونطوری که حالا آقای اوباما گفت، اونطوری که ریچارد نفیو گفت، اونطوری که رابرت مالی گفت، حالا جالبه رابرت مالی بعدش یه تحلیل نوشت تو فاینانشال تایمز، یه جورایی حرف قبلیش رو تغییر داد، یعنی گفتش که اوکی ما انتقاد داریم به ترامپ ولی کمکش باید کرد که تفاهم بهتری، توافق بهتری. خب تو فکر میکنی که نهایتا ما یه توافق شبیه به برجام خواهیم داشت، یعنی ترامپ راضی میشه؟
ببین سوال 1 میلیون دلاری میپرسی. واقعیتش اینه که اگر بخواد راضی بشه، به قول خودت این اصطلاح خیلی تو پادکست استفاده میکنی، پوستشو میکنن. یعنی اگه بخواد راضی بشه و همچین توافقی رو امضا کنه، به نظر من اصلا دور از انتظارم نیست که میان دوره‌ای هم جمهوری خواه ببازن. البته من واقعا نمیدونم که چقدر میان دوره‌ای اساسا برای ترامپ مهمه، یعنی برای کسی که خودش همه چیز و حول محور خودش میبینه، یعنی حزب جمهوری خواه تبدیل شده به حزب ترامپ تا اندازه زیاد.
باری کرد.
یعنی مهمتر از این که خیلی میبینم تو داخل رو این دارن حرف میزنن که آقا انتخابات میان دوره‌ای مهمه، ما مثلا یه کاری بکنیم شبیه اون اتفاقی که با کارتر افتاد و ریگان افتاد. اصلا اینا شوخیه. ولی در این حال نمیدونم، من احساس میکنم که تا یه اندازه زیادی ترامپ به این نتیجه رسیده که مسیر به اون راحتی که فکر میکرد نیست راجع به ایران. یعنی من این برداشت رو میبینم، یعنی حتی کسایی که توی مثلا کسایی که قبلا آدم های سابقی تو پنتاگون بودن، کارشان، این مقالاتی که توی اینا مینویسن، تحلیل هایی که اینا مینویسن، اینا خیلی به نظر من فکت محور و حرفاشون بر اساس برآورده استراتژیکی که سالها رو اون حوزه کار کردن. به نظر من حالا این که دوباره لزومن شاید مثلا
یا منظورته این مقاماتی که پنتاگون بودن الان نیستن،
هم اینا، آره، هم کسایی که کارشناسای سابقه، آره دقیقاً همین. و
من اصلا قبول ندارم من با اینا
تو قبول نداری.
مشکل منه دیگه، مشکل من اینه که میگم ببین مشکل من نیستا، این مشکل ترامپ ایجاد کرده. ببین ما به نظر من ما در یک فضایی هستیم که اساساً تحلیل ها به شدت سوگیری داره. چرا؟ این سوگیری رو خود ترامپ ایجاد میکنه، یعنی ریشش در خود ترامپ. تو میری تو پنتاگون یه همچین کارایی میکنی با پیت هگزت، خب اونایی که اخراج میشن، بازنشسته میشن، اونایی که بیرون پنتاگون هستن، نظامی هن، جنرال هن، بابا اینا یه ارقی دارن به پنتاگون، خب معلومه اینا میان پوستتو میکنن. تو میری اینجوری
دارن، دانش دارن، تجربه دارن، یعنی دانش و تجربه شون رو من حتی مهمتر از ارق میدونم. یعنی من میگم چرا در طول تمام این سالها هیچ رئیس جمهوری در امریکا حاضر نشد بیاد به ایران حمله کنه؟ آیا عاشق چشم ابروی جمهوری اسلامی بودن؟ آیا آخوندوست بودن؟ آیا مثلا میخواستن با ایران به توافق برسن؟ من میگم نه، من میگم به خاطر اینکه به این نتیجه میرسیدن هزینه های قطعیش خیلی بیشتر از دستاوردهای محتملش. من نگاه من به ماجرا اینه و هنوزم به نظر من نمیدونم لزوما ترامپ به این نتیجه رسیده یا نه، ولی چیزی که از ماجرا میفهمم اینه که بخشی از موضوع به این نقطه رسیده و من نمیدونم مثلا تو منظورت اینه که در چه چارچوبی میتونه مثلا فرض کن امریکا دوباره اگه بخواد یه برنامه‌ای داشته باشه مثلا در چه چارچوبی میتونه نتیجه بهتر از اون چیزی که تا حالا گرفت بگیره.
ببین من بذار اول اینو بگم، یه سوال ازت بکنم. تو معتقد ترامپ رئیس جمهور نمیشد، کسی دیگری رئیس جمهور میشد، بعدش هم کسی دیگری اصلا حمله به جمهوری اسلامی رخ نمیداد؟
نه لزوما آینده رو که نمیشه پیش بینی کرد، ولی دست کم چیزی که میتونیم به صورت مشخص بر اساس واقعیت ها نه بر اساس فرضیات، فرض چیزی که مربوط به آینده است فرضیاته، ولی واقعیت های گذشته به ما میگه هیچ رئیس جمهوری در امریکا حاضر نشد طرح اسرائیل رو برای حمله به ایران رو قبول کنه. خب چرا این اتفاق نیفتاده و چرا این اتفاق الان افتاده؟ بله ممکنه به من بگی که جمهوری اسلامی در طول این سالها خیلی ضعیف شده بوده، شبکه نیابتیش خیلی ضعیف شده بوده، اتفاقات بعد از 7 اکتبر، تغییر دکترین اسرائیل، نمیدونم ضرباتی که به حزب الله وارد شده، مشروعیت سیاسی داخلی به شدت ضربه دیده، همه اینا درسته، ولی در نهایت اینا به نظر من کافی نیست برای اینکه تو دستور نهایی حمله رو بدی.
خب چی کافیه؟
این کافیه که تو در نهایت به نتیجه برسی که بفهمی که این طرحی که من برای حمله دارم دستاوردهایی که میتونه برای من به همراه بیاره احتمال تحققش بیشتره و من فکر میکنم بخشی از ماجرام برمیگرده به نتیجه‌ای که در ونزوئلا حاصل شد. به نظر من ونزوئلا هم یه اعتماد به نفس کاذبی به ترامپ داد که فکر کرد میتونه. من برخلاف تو دیدم اتفاقا یه دفعه توی یکی از این یکی از شماره‌های پادکست بود راجع به سیاست خارجی آمریکا بود فکر کنم، راجع به پیچیدگی‌های ترامپ و این حرف می‌زدی که لزوما البته مال چند سال پیش بود یادم نیست دقیقاً چی بود، ولی به این اشاره کرده بودی که برخلاف اون چیزی که ما فکر می‌کنیم ترامپ خیلی هم دیوونه نیست و کاراش حساب کتاب داره، بر اساس محاسباتی اینا رو انجام میده.
هنوزم معتقدم.
من خیلی باهاش موافق نیستم به خاطر اینکه آخه بعد دور و بریای تو کیان؟ تو وقتی یه شومن رو میاری میذاری وزیر دفاع، وزیر جنگ در واقع، یه کسی که قبلا توی این کابینه شاید مثلا یه نفر یه مقداری حالت استراتژیست داشته باشه، یه ذره سرش بشه مارکو روبیو، وگرنه بقیه. بعد خب اینا چه مشاوره ای میخوام به تو بدن؟ نمیدونم اون گزارش نیویورک تایمز رو خوندی که درباره جلسه‌ای که در واقع نتانیاهو اومده پرزنتیشن آورده با پاورپوینت برای حمله به ایران که چی کارا بکنیم چی کارا نکنیم.
آره.
که بعد در نهایت به این نتیجه میرسه. اونو وقتی میخونی، حالا بر فرض اینو بگیریم که ما محتویات اون جلسه یعنی اون گزارش درست بوده، به نظرم تصویر ممکنه تو بیای برام بگی که اینا حتما ساختگیه.
نه،
ولی من یه چیزی که من میبینم من خیلی پیچیدگی توش نمیبینم، من بیشتر حماقت میبینم.
من یه اصطلاح ساده دارم در مورد ترامپ. ترامپ اگر احمق بود رئیس جمهور نمیشد. امکان نداره تو احمق باشی رئیس جمهور. اصلا امکان نداره. در ساختار سیاسی امریکا.
ببین احمق بودن چیز دیگه، نسبیه، یه چیز مطلقی نیست. ممکنه تو در حوزه هایی در حوزه سیاست داخلی بدونی که تو روی چه چیزایی دست بذاری، ولی در حوزه سیاست خارجی کارهایی که
بله،
به ضرر باشه.
بله.
احمدی نژاد مگه نبود؟ احمدی نژاد هم خیلی خوب فهمید که در سیاست داخلی باید چیکار کنه.
اون اینجا هم احمق نبود.
در سیاست نه ببین مسئله اثرات، ببین من تبعات تصمیمات رو دارم میگم. تبعات تصمیمات سیاست خارجی احمدی نژاد برای کشوری به نام ایران ضرر داشت و این به نظر من تبعات سیاست خارجی ترامپ برای کشوری به اسم آمریکا هم ضرر داره.
باشه من میتونم
خارجی دارم به ماجرا میپرم.
آره ولی من میتونم همین الان ما این حرفا رو میزنیم، همه فکر میکنن که من خیلی عاشق ترامپم، ولی من میتونم همین الان برای تو 5 تا مثال بذارم در مورد تبعات سیاست‌های باراک اوباما. کاری نداره.
اصلا چرا ترامپ رأی آورد؟ به خاطر اون سیکل معیوب سیاست خارجی که در دولت اوباما به هیچ فرقی با دولت جورج بوش نداشت، به صورت کلانشو دارم میگم، نه فقط در قبال ایران، و فرقی با دولت کلینتون نداشت و فرقی با دولت جورج بوش پدر نداشت. یعنی بخشی از سیاست خارجی دولت‌های مختلف آمریکا باعث شد که مردم آمریکا در نهایت به وعده‌ها و شعارهایی رأی بدن که ترامپ نمایندهشون بود.
دقیقاً. پس باریکلا. بنابراین ترامپ فهمید.
بله.
آدمی که میفهمی باید چیکار کنی که رأی بگیره، این آدم احمق نیست. حالا یه ویژگی هایی داره که من باهاش در موردش موافقم. ایگوسنتریک، ویژگی هایی داره، خودخواه، نمیدونم خود رأی، اساسا کلاس سیاستمدار، یعنی در کلاس جهانی نیست. اینا رو همه رو من میفهمم، ولی ببین ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ ما داریم در مورد استراتژی های امریکا صحبت میکنیم و من معتقد نیستم که رئیس جمهور امریکاست که استراتژی ها رو تعیین میکنه خودش. ما در مورد یک استبلیشمنتی داریم حرف میزنیم.
آخه حالا استبلیشمنتی که در زمان جنگ میاد جنرالای ارشد پنتاگون رو اخراج میکنه، هر کسی که نظر مخالفی داشته باشه کنار گذاشته میشه، کی تعیین میکنه خب. پس اینا رو
الان میخوام به همونجا برسم. مسئله چیه؟ مسئله اینه که تو اگر در واقع کلان استراتژی امریکا رو ببینی، یعنی کلان استراتژی امریکا در مورد دنیا، که این کلیدش هم از زمان ترامپ خورده نشد، که از دولت دوم اوباما بود. خب بالاخره حتی اگر یه مقدار عقب‌تر بری، نشانه هاشو میتونی از دولت بوش هم ببینی، به خصوص دولت دومش، نزدیک شدن آهسته به هند، یواش یواش رفتن به سمت مهار چین. خب بعد تو دولت اوباما، آره تو دولت اوباما اومد یه ذره بیشتر شد، همینجوری بعد تو دولت ترامپ رسید به اوجش چین ستیزی، تو دولت بایدن هم که بایدن هم همون کار ترامپ انجام داد در خصوص
بله.
چین
بله.
خب بعد الان هم همین. خب اگه این کلان استراتژی رو ببینی، ببین تو اگه بخوای از میراث، یعنی این کلان استراتژی نیازمند اینه که تو از میراث دولت‌های قبلی امریکا رها بکنی خودتو. دیدی دیگه الان چیز شده دیگه، یعنی همه میگن ما دیگه نمیخوایم مثل زمان فلان باشیم، مثل زمان بهمان باشیم و اینا. خب این نیاز داره تو بکنی. اگر قرار باشه تو بکنی، تو باید بزنی زیر صفحه شطرنج. تو باید مثل جکسون عمل کنی، دیوونه بازی دراری. تو باید مثل نیکسون عمل بکنی. حالا من نمیخوام بگم این دیوونه بازی عمدی داره انجام میشه، یعنی ترامپ میگه آره چون من میخوام این کار بکنم بنابراین دیوونه بازی انجام میدم. میخوام بگم بعضی چیزها به نظر من رخ میده. بله اینو با اینجا کاملا با تو موافقم. این مشکل من با ترامپه. مشکل من با ترامپ اینه، اگه بایدن بود ممکن بود همین کارا رو انجام بده، خب این کلان استراتژی رو بره به سمت اجرا کردنش، ولی یه ذره آرومتر، یه ذره با ادبیات بهتری، یه ذره با چهره و چی. اگر نه سعید جان فکر کنم تو با هم موافقی، آیا سیاست دولت ترامپ در قبال اوکراین با سیاست دولت بایدن فرق داره؟ خصوصا تو دو سال آخر دولت بایدن من فرق توش نمیبینم. فقط ترامپ زلنسکی رو میاره توی کاخ سفید اوال آفیس، پوستشو میکنه با لگد میندازدش بیرون. بایدن این کار نمیکرد، خودش با میشد میرفت اوکراین، بلینکن رو میفرستاد اوکراین، ولی تهش مصاحبه، آخرین مصاحبه بلینکن قبل از اینکه دولت رو ترک کنه در مورد اوکراین چی گفت؟ اوکراین باید زمین بده، صلح کن. اوکراین نمیتونه از این جلوتر بره. خب ببین بنابراین من چیکار میکنم؟ من علاقه دارم که این سر و صداهای ترامپ رو کلا کات کنم، اصلا قیچیش کنم، اصلا بهش فکر نکنم. اگر چون اگه بخوام بهش خیلی فکر کنم، اونها میاد رو میز من رو کاغذ میشینه و من هی بعد در مورد
اون صداهای ترامپ. ببین ترامپ اساسا انقدر حرف میزنه و خیلی از حرفاش ضد و نقیضه که تو نمیتونی اساسا همشو جدی بگیری، ولی در این حال میتونی نقاط کلیدی رو حتی بگیری. یعنی من میگم بین این که تو کلا همه رو بذاری کنار تا خط کلی رو بری دنبالش کنی، خیلی تفاوت وجود داره.
نه نه من همه رو که نمیذارم که، مسلم بالاخره فیلتری باید باشه، آدم باید بالاخره چیز کنه، ولی اینجوری نیست که هرچی از دهنش در بیاد
بله،
من دست بذارم. میدونی بنابراین بله من کاملا یه جایی با تو موافقم که اینا تو پنتاگون، حالا ما داریم میگیم تو سازمان ملی اطلاعات چی کار کرد، تو سیا چی کار کرد حتی. خب بله همه این کارا رو کرد، ولی من که نمیام به اون کارمند سابق سازمان سیا که چشم نداره ترامپو ببینه، چهار تا پادکست منتشر میکنه، بیام پای حرفای اون بشینم و بعد بگم اوکی چون این گفته 20 سالم تو سازمان سیا کار میکرد پس این درست داره میگه، این چیزی میفهمه داره. اولا این میخواد پادکستش بفروشه، این میخواد حرفای جنجالی بزنه کلیک بگیره، دوما انگیزه داره برای این کار. من نمیخوام بگم همه حرفاشون چرند و اینهاست. یه نکته بعدی اینه که اساسا ترامپ هم محبوب نیست در مینستریم امریکا. خب محبوب نیست، یا محبوب نیست، یا اینکه اگر میدیا بخواد خیلی واقع بینانه باهاش رفتار بکنه نمیفروشه. یه چیه من یه چیز جالب بهت بگم. من 3-4 سال پیش با یه تحلیلگر امریکایی صحبت میکردم، میشناسیش؟ جیکوب شاپیرو. مصاحبه کردم باهاش در مورد چین. بعد اینکه مصاحبه تموم شد، مصاحبه چاپ شد تو مجله شبکه آفتاب، بهش گفتم که این چیزایی که تو مصاحبه به من گفتی در مورد چین، این کاملا متفاوته با مطبوعات شما، مینستریم شما، شبکه های تلویزیونی، روزنامه ها و فلان. اونها چیزای دیگه در مورد چین میگن، چون اون معتقد بود تو مصاحبه که استدلال میکرد که چین و امریکا با هم نخواهند جنگید و با گرام آلیسون مخالف بود، چین حمله نخواهد کرد به تایوان و این دوتا مجبورن با هم کار کن، مجبورن با هم کار کن، یه مشکلاتش حل کن. گفتش که آقا اینا اگه اینا رو ننویسن که آگهی نمیتونن بگیرن، یعنی نمیتونن بفروشن، پوله. منم اگه زیاد این حرفا رو تکرار بکنم درآمدم کم میشه. میخوام بگم اینم هست اون طرف و این باعث میشه که به نظر من یه مقداری ما این مسئله نفهمیم. حالا اشکال نداره، ما با هم یه تفاوت دیدگاه داریم فقط، ولی مخالف هم نیستیم به نظر من و خوبه که دو تا چیز من بذارم سراغ موضوع بعدی و نظر تو بدونم، چون برام خیلی مهمه بدونم چی فکر میکنی. به نظر سرنوشت تنگه چی میشه و به نظر چه میکنی که ایران میتونه عوارض بگیره از تنگه؟
ببین بعید میدونم.
چرا؟
بعید میدونم با توجه به مجموعه چیزهایی که دارم در حال حاضر میبینم، به خاطر اینکه میگم اینم پیشبینیش واقعا سخته، به این راحتی نمیشه پیشبینی کرد، به این دلیل که اولا برای تحلیل تو بخشی از تحلیل نیازمند دسترسی اطلاعات، اونم توی سیستمی مخصوصا مثل جمهوری اسلامی هستی که بدونی که حلقه های اصلی تصمیم گیر چی فکر میکنن، چه استدلالایی دارن، چه دیدگاه هایی دارن. اما به صورت کلی من مطمئن نیستم که در واقع چه کشورهای منطقه و چه همینطور در نهایت اروپا و امریکا بپذیرن همچین چیز رو. دور از ذهن میدونم.
آخه اخیراً دیدی خبرش رو دیگه، بلومبرگ یه خبری منتشر کرد که اروپایی‌ها یک سیگنال مثبتی دادن.
آره.
به پیشنهاد عمان.
آره آره. آخه یه مثلا اون تنشایی که بین ایران و عمان هم شکل گرفت، این بحث راه افتادن یک مسیر جدید از نزدیکی عمان، اینم به نظر من معنی داره دیگه. یعنی ممکنه شاید حتی عمان به این نتیجه برسه که ادامه مسیر با این وضعیت همراه با ایران براش هزینه های بیشتری داشته باشه نسبت به اینکه بخواد مثلا این مسیر رو طی کنه. ولی خیلی مبهم فضا، به صورت کلی فضا مبهمه و جوابی هم که میدم خیلی با تردید زیادیه، هیچ اطمینانی نسبت بهش ندارم که واقعا چطور خواهد شد. اما بیشتر فکر میکنم بعیده که این اتفاق بیفته تا اینکه عملی بشه.
حالا فکر میکنی که ایران بحث عوارض رو به عنوان اهرم فشار مطرح کرده که امتیاز بگیره روش؟
مختلف به نظر من یک دیدگاه طرفی وجود نداره. یعنی تو حرفای آدمای مختلف رو تو ایران میشنوی، به نظر من بعضیاشون آره استدلالشون اینه که ما بتونیم از این به عنوان اهرم فشاری استفاده بکنیم که بتونیم توی فضاهای دیگه، توی زمینای دیگه امتیازات قابل توجهی رو بگیریم. از یه طرف دیگه بعضیا نه، اتفاقا نظرشون اینه که حالا که نظم تغییر کرده و شرایط بعد از جنگ تغییر کرده و این فرصت برای ما به دست اومده، چرا از این فرصت استفاده نکنیم؟ مطمئن نیستم هنوز در توی خود سیستم، حداقل چیزی که از دور میفهمم، به نتیجه واضح و روشنی راجع به این رسیده باشن که این بیشتر میتونه براشون امتیاز داشته باشه یا نه. واقعا ممکنه اتفاقا خطر حتی فروپاشی توافق رو هم به همراه داشته باشه. به نظرم میاد هنوز بحثا توش جدیه، توشون جدیه. نمیدونم، اما دور دارم میبینم اینجور به نظرم میاد.
حالا جدای از عوارض، مثلا فکر می‌کنیم مکانیزم مدیریت تنگه هرمز در آینده چطور خواهد بود؟ چون میدونی دیگه ایران معتقده که خب من تنگه هرمز رو، حالا کاری ندارم به اون یه عده‌ای که اصلا نمی‌فهم که چرا حرفا می‌زنن، که اون مالک تنگه هرمزی، مالک چی هستی آخه تو؟ یه آبراه بین‌المللی تو در خوشبینه در این حالت باش ساحل داری و تو مالک آبهای ساحلی خودت هستی دیگه، مالکیت که معنا نداره. از کانال سوئز نیست که، مثلا چه من کانال پاناما نیست که. اما این دیدگاهی که بالاخره وجود داره که آقا اوکی، این تنگه در آبهای ساحلی منه، من بیشتر ساحل باش دارم، بنابراین باید با من هماهنگ بکنید که برای اینکه رد بشید و اینها، از اون طرفم اعلام میشه که این دیگه موضع رسمیه دیگه، که نزد در تنگه هرمز به قبل جنگ دیگه بر نخواهد. خب حالا ما این عوارض رو از این خارج بکنیم، به نظرتون این که میگن که نزد بر نخواهد گشت به قبل یعنی چی؟ یعنی چی مد نظر ایرانه؟
ببین اینو میشه از چند تا در واقع منظر مختلف بهش پرداخت. یه طرف میتونه این باشه که اتفاقا عوارضی در کار نباشه، یعنی یک سناریو میتونه این باشه که عوارضی در کار نباشه، ولی اینکه مسیری که از نظر ایران داره مطرح میشه که شما باید از این مسیر عبور کنید، این به هر حال یه جور شاید بشه گفت یه اهرمی به در اختیار ایران قرار میده، یه جور حق نمیدونم کلمه درست براش چیه، ولی به هر حال
حق
شرایط رو
حاکمیت.
آره یه حق حاکمیتی قرار به قائل میشه و به هر حال شرایط رو متفاوت با اون چیزی میکنه که قبل از جنگ شکل گرفته بود. و در این حال یه حرف مشترک دیگه که مقام های عمانی هم توی این مدت زدن اینه که میگن ما حق پولی برای عوارض دریافت نمیکنیم، ولی این که یه سری هزینه ها برای نگهداری و حفاظت از محیط زیست و این موضوعات خب که خب در واقع عملا همونه، یه مقداری تغییر ادبیاته، خیلی تفاوت چندانی به روش نمیکنه. منم یکم دور از انتظار میدارم که در نهایت شرایط کاملا مثل قبل از جنگ بشه، ولی این که یک شرایط کاملا متفاوتی که ایران اونجا به صورت من فکر میکنم یه حالت بینابینی خواهد بود که هر دو طرف بتونن یه جوری ادعای پیروزی بکنن، یعنی هر دو طرف بگن، آمریکا بتونه بگه ما تونستیم شرایط رو برگردونیم به پیش از جنگ و عوارضی پرداخت نمیشه، و ایران هم بتونه یه جوری مطرح کنه ماجرا رو که بگه ما حق حاکمیتی خودمون رو اینجا تونستیم رعایت کنیم. این به نظر من محتمل ترین سناریوه.
اوکی، بعد یه سوال دیگه، فکر میکنی که این تو گفتی بر نمیگرده به قبل جنگ، یه چیز جدیدی میشه، این چیز جدیده به نفع ایران بیشتر یا چی در عمل ها؟ ببین این چیزی که عمانی ها گفتن در مورد تنگ عوارض و اینها همون چیزه، بعد یه چیز داوطلبانه هم پشتش آوردن، بعد خودشون هم گفتن که بعد یه خبرهای در اومد که اینا دنبال مدل مالاکا هستن، تنگه مالاکا، میدونی اندونزی و سنگاپور و یه کشور دیگه هستن که اونو مدیریت میکنن اونجا رو یادم نیست،
مالزی.
خب نکته جالب اینجاست که بله اونجا هم همینه، اونجا هم میگن که در واقع یه عوارضی وجود داره، ولی این عوارض اینجوری نیست که کشتی بیاد دم تنگه بگه آقا اجازه من رد شم، میگه اوکی اینم شماره حساب، پولو بریز برو. خب اونجا هم داوطلبانه است و جالب اینجاست که هیچ کس هم نمیدونه که یه صندوقی درست کردن که هر کی خواست اونجا هیچ پولی بریزه، برای حالا همون مسائلی که عمان گفته، محیط زیست و ناوبری، و یه وقتی کشتی به گل بشینه، یه وقتی کشتی اونجا بیاد بگه آقا من یدک کش میخوام، خب بالاخره باید بره یدک بکشه یه پولی بخواد. ولی دیروز من داشتم چیز میکردم دیدم که یه گزارش دیدم که نوشته بود که در طول 10 سال گذشته تو این صندوقه هولوژ 19 میلیون دلار پول جمع شده کلا در طول 10 سال.
10 سال
خب این با چی بود که آره این با چیزی که گفته میشد که مثلا ممکن 80 میلیارد دلار. سعید اتفاقا اینجا نکته جالبیه، این دقیقا مثالیه که من میخوام بزنم بابت این که چقدر رسانه ها گمراه کننده تحلیل کردن در طول 3 ماه گذشته. من نمیدونم این رسانه اکونومیست بود، وال استریت جورنال بود، فاینانشال تایمز بود یا نیویورک تایمز، اومده بودن محاسبه کرده بودن عدد 80 میلیارد دلار رو از اونجا در آورده بود و این رو به عنوان یک اهرم برای ایران مطرح کرده بودن. حالا من چجوری باید به این نگاه کنم؟ من باید اینجوری به این نگاه کنم که اینها دنبال اینن که بگن که ایران پیروز شد؟ نه، من شخصا اینجوری به این نگاه میکنم، اینها دنبال اینن که بگن ببین ترامپ اینجوریه، برو بزن پدرشو درآر. یعنی من اینها رو در راستای ضد جنگ بودن حتی نمیبینم، در راستای تحریک بیشتر میبینم. ببین اینجوری تو باختی، بیا برو تمومش کن، بیا برو کارو تموم کن. میخوام بگم این نشانه ها الان گفتی یهو یادم اومد که من اینا رو زیاد دیدم و هر چی فکر کردم نتونستم بفهم. 80 میلیارد دلار میدونی یعنی چی؟ بودجه سالانه این مملکت 2 برابر بودجه سالانه این مملکته فقط از تنگه هرمز. بعد یه عده‌ای هم اینو هی تو این کانالای سپاه پاسداران و یا کانالای دیگه هی وایرال می‌کردن، ببین 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 پس بریم سراغ تنگه. یعنی تو اینجا مسر داشت، هنوزم میگن آقا چرا تنگه رو باز کرد؟ ما باید تا یه جایی اینو بسته نگه داریم که اون بیاد و بگه من غلط کردم، بلش هم نمیگن که اون جای کجاست دقیقا.
بعد حالا بماند که اساسا یه بحثی هم اولش کردی، من اینو یه دفعه توی یکی از مطالبی که نوشته بودم بهش یا مصاحبه هم بود بهش اشاره کردم، تو وقتی که اینجوری شرایط رو اینجوری میکنی به هر حال جهان هم نشسته منتظر که ببینه تو چی کار میکنی، هر چی که به هر سازی که تو میگی میرخصه، میره راه حلای جایگزین پیدا میکنه، میره مسیر جایگزین پیدا میکنه، میره ایده ای پیدا میکنه که اینو دور بزنه. یعنی این تصور کما اینکه راجع به بستن تنگه هرمز به نظر من اینا هیچ تصوری نداشتن از اینکه حالا تو گفتی که فکر نمیکنی که ترامپ شوکه شد، من ولی فکر میکنم اینا شوکه شدن وقتی آمریکا رفت به سمت محاصره دریایی و اینا اصلا آمادگی نداشتن برای همچین ایده ای، فکر نمیکردن همچین گزینه ای مثلا رو میز هست.
بلاکید روی بلاکید.
آره.
یعنی واقعا شوکه شدن.
آره.
واقعا. یعنی دقیقاً تیری که تو پرتاب میکنی رو من میگیرم میذارم تو کمان پرتاب میکنم سمت خود. اینه دیگه در عمل. و به خاطر همین هم که قالیباف میاد همچین حرفی رو میزنه دیگه در اصل. پس تو معتقدی که عبارض امکانش خیلی ضعیفه؟
خیلی به نظر ضعیفه. آره به نظر من نهایتا در بهترین حالت یه مثلا شاید بشه گفت فرمالیته، یه حالت فرمالیته ای که اینا بتونن ادعای پیروزی بکنن، بگن خب شرایط در تنگه هرمز واقعا. بعد به این اشاره کردی، به بیانیه وزارت خارجه اشاره کردی، یا نمیدونم عراقچی گفتی، گفته که گفته شرایط اولا خیلی حرفای ضد و نقیض اینجوری زیاد شنیدیم، زیاد هم خواهیم شنید. امروز میگن بر نمیگرده، بعد فردا میگن به علت مصلحت بهتر بود که این اتفاق بیفته، در ازاش این امتیاز گرفت. یعنی اونم خیلی نمیشه لزوما روش مانور داد که حتما اون حرفی که اون زده نشان دهنده این هست که قرار یک نظم جدیدی رو تو منطقه حکم فرما شه. آره شاید یه شرایط متفاوتی باشه که شما ازش تعریف نظم جدید رو بکنید، اما در عمل من فکر نمی کنم که ما شاهد یه تحول خیلی قابل توجهی تو تنگه هرمز باشیم نسبت به قبل از جنگ.
ما 1 ساعت و 13 دقیقه حرف زدیم و من خیلی لذت میبرم با صحبت میکنم، ولی سعی میکنیم تمومش کنیم. من فقط یک سوال دیگری هم بپرسم. فکر میکنی که فرض کنیم، البته تو نظرتو در مورد آینده مذاکرات گفتی، توافق، یعنی گفتی احتمالا به نتیجه نمیرسه، به احتمال زیاد. فرض کنیم که
حدودا میتونم بهت بگم 51 به 49 احتمال به نرسید، نتیجه نرسیدنش.
با تو خیلی پس خوشبینی. آره حالا همین 51 به 49، من معتقدم که این اعتقاد شخصی من معتقدم که این توافق با توافق دوره رو با فرق خواهد. یک این که ترامپ نخواهد پذیرفت به همون دلیلی که تو گفتی که پوستشو میکنن و یک جنگ براش رو انداخته در هر صورت، و دو به این که ایران هم میفهمه اینا، ایران هم میفهمه که دیگه نمیتونه به توافق زمان اوباما برسه به خاطر اینکه امریکا قبول نخواهد کرد. خب و دلیل سوم اینه که اساسا دوران اوباما تمام شده، یه دنیای دیگری سر کار الان. تو 3 سال گذشته فقط 80 مرتبه پشتک زده اومده رو زمین، دوباره پشتک زده اومده رو زمین. حالا تو اگر اوکراین هم اضافه بکنی بهش که میشه 180 مرتبه. خب بنابراین توی دنیای جدید، این فضای جدید، اون توافق کار نخواهد کرد. ضمن این که دلیل بعدی، ضمن این که اون توافق، اون ساختار، اون توافق یه ساختاری بود که 10,000 مرتبه از روش رد شده دیگه، له شده بعضی از ساختاراش، بعضی از اون بنیانهاش دیگه وجود خارجی نداره، خب پیچیدگی‌های فنیش متفاوت شده. حالا فرض کنیم که یک توافق جدیدی قرار حاصل بشه، فرض داریم میکنیم، و ایران قرار امتیازات بیشتری بده. امتیازات بیشتر به این معناست که مثلا 10 سال غنی‌سازی رو متوقف بکنه، یا اگر بخواد غنی‌سازی داشته باشه بره تو کنسرسیوم داشته باشه، فوردور تعطیل بکنه. این که من شخصا معتقدم که به هیچ وجه امریکا کنار نخواهند آمد با ادامه فوردور. تاسیس غنی‌سازیشو پس چیز بکنه، اورانیوم، ذخایر اورانیومش هم همونجوری تو همین توافق هست رقیق بکنه. فکر می‌کنی که اگر سیستم کور تصمیم بگیره که بره سراغ این، میتونه از موانع داخلی رد بشه؟
ببین به نظر من اگر سیستم بخواد تصمیم بگیره که توافق بکنه، البته اینم باید بهش اشاره بکنیم قبل از اینکه در واقع به این سوال، قبل از اینکه به این بگو.
آره این مهمتره. فکر کنم میخوای بگی که اساسا میتونه به اون تصمیم برسه یا نه، اینو میخواد بگی؟
آره دقیقاً. یعنی این سیستم مشتتی که الان خب همونطور که اشاره کردی رهبر جدید اصلا هنوز کسی ندیده، حداقل به صورت عمومی کسی ندیده، حرفا مختلفه از اینکه کدوم هسته قدرت دست برتر رو داره، اینا رو ما هیچ کدومش رو نمیدونیم و همش داره گزارش‌ها و اخبار ضد نقیضی میاد. و یه بخش دیگه من دوست دارم قبلش به اشاره کنم، به هر حال این گروهی که پایداریچیایی که به قول تو دارن مخالفت میکنن و کسایی که از نظر اندیشه‌ای نزدیک به این جریان هستن اساسا کیان؟ اینا نیروهای وفادار پای کار این سیستم هستند که توی گرما و سرما و شیرینی و تلخی پای کار این سیستم بودن و کار رو انداختن براشون.
بله.
وقتی نیروی مثلا فرض کن جریان میانه رو اصلاح طلب و اینا که نبودن که، وقتی سیستم به یه سختی خورده اینا کار رو سیستم رو انداختن. پس تو اگر قرار باشه که کاری انجام بدی که روی کرد کاملا متفاوت با این باشه، احتیاج به این داری که یک تغییر بنیان اساسی انجام بدی که شاید دیگه خیلی اون میزان احتیاجی که نسبت به این گروه ها داشتی دیگه اون نیاز احساس نشه و تو یه طبقه جدیدی رو برای خودت تعریف کنی. سوال اصلی اینه که آیا سیستم خواهد رفت به این سمت؟ چون در صورتی که بخواد اون کار انجام بده، کارایی این نیروها از دست خواهد رفت و این کارایی این نیروها در شرایطی که تو در خیلی از بحران‌ها بهشون احتیاج پیدا خواهی کرد، برات مسئله ایجاد می‌کنه دیگه. من نمی‌بینم، فعلا دست کم نمی‌بینم از وضعیت مبهم پرغباری که در حال حاضر توش هستیم، من خیلی نشانه‌هایی از این نمی‌بینم که سیستم این آمادگی این تغییر بزرگ رو داشته باشه. اگر این آمادگی رو داشته باشه، به نظر من با توجه به مجموعه تجربیاتی که اتفاق افتاده، با وجود همه شرایطی که شکل گرفته، ممکنه یه پتانسیل کوچیکی وجود داشته باشه. اما در این حال مسئله مخالفت‌های داخلی از طرف گروه‌های متفاوت انقدر قابل توجه، تو در تو، پیچ در پیچ، منافع جریان‌های مختلف ممکنه به خطر بیفته که اینا خیلی میتونن قابل توجه باشن. ولی خب باز برمیگردیم به همون نقطه اول که آیا میتونه به اون نقطه، به اون تصمیم برسه. فعلا خیلی نمیتونیم بهش جواب بدیم، به خاطر اینکه شرایط وضعیت در کشور هنوز شرایط عادی نیست و ما درباره روند تصمیم گیری و سیاست گذاری های کلان سیستم هنوز خیلی نمیتونیم با قاطعیت نظر بدیم. باید این مقدار شرایط عادی تر بشه، وضعیت عادی تر بشه، بعد بتونیم قضاوت درستی داشته باشیم.
درسته. چیزی هم که من می‌خواستم اضافه کنم به حرفت اینه که اصلا فرض کنیم که سیستم بخواد بره و اینها رو جمع بکنه. خب تو اینو ور میداری، یه چیزی اونجا خالیه، چی میخوای بذاری جاش؟ اون چیزی که قراره بذاری جاش داری الان کیه؟ به اصلاح طلب مگه اعتماد داری؟
همین دیگه، وقتی میگم تغییر اساسی بنیانها، یعنی که باید اصلا رویکرد تو به صورت کامل تغییر بدی، رویکرد سیاست خارجی تو حتی تغییر بدی، سیاست داخل، اصلا کلان استراتژی سیستم رو باید تغییر بدی که نیروهای دیگه‌ای بتونن خودشون رو با این دیدگاه جدید همراستا بدونن که بیان تو اونجا قرار بگیرن.
و این زمان میبره،
خیلی زمان میبره،
خیلی زمان میبره،
خیلی زمان.
چون بعضی ها
در خوشبینانه ترین حالت، در صورتی که بخوان این کارو انجام بدن، زمان میبره.
بله بله بله،
واقعا میخوان انجام بدن یا
نه. آره حتما. تو هم این سوال خیلی ازت کردن که پس چرا سیستم نمیره اینا رو جمع کنه. فکر میکنم باید بشکن میشه این کارا رو انجام داد. این زمان میبره، به راحتی تو نمیتونی بری، ببخشید، یه تپه خاک نیست یه لودر بزنی اینجا ورش داری بندازی اونجا.
باز وقتی حرفای قالیباف معنی داره دیگه، وقتی میاد انقدر صریح و تند تو تلویزیون صحبت میکنه، به نظر من بخشش نشان دهنده، اگه توصیف درستی باشه، درماندگیه که نمیتونه، حریفشون نمیشه، پر سر صدا، قدرتمندن، نفوذ دارن، منافع دارن و این منافع رو در خطر میبینن.
نکته جالب، من تو به این توجه کردی یا نه، قالیباف جدیدن اگر با هوش مصنوعی کلش رو ورداری سر ظریف رو بذاری روی بدن قالیباف، هیچ تفاوتی نمیکنه. یعنی جدیده حرفایی که میزنه خیلی شبیه جواد ظریفه،
ظریف، روحانی.
خیلی واقعا میخوام اینو که گفتم رسم شوخی هم نبود، واقعا این یک اتفاقا این یک تحول عجیبیه و یک مسئله مهمیه. ببینیم جنگ چی کار کرده.
البته این جنگ تحول رو قبلا روی کسای دیگه هم داشته ها، یعنی سیر جمهوری اسلامی رو از ابتدا تا اگه بخوای نگاه کنی، خیلی از نیروهایی که اول تندرو بودن به مرور زمان هی معتدل‌تر شدن، میهانه روتر شدن و این هسته سخت تندروی هی تنگتر شده، هی نیروهای بیشتری رو انداخته بیرون. از هاشمی رفسنجانی بگیر تا ناطق نوری بگیر تا علی لاریجانی بگیر تا الان رسیده به قالیباف. همین
نکته‌ای در خصوص قالیباف وجود داره سعید، خیلی ظریفه که فرق میکنه با بقیه. هاشمی هم دوچار تحول شد به قول تو، اما هاشمی در روندی دوچار همچی تحولی شد که این روند سراشیبی بود، یعنی هی قدرتش رو داشتن کم میکردن، هی کم میکردن. هاشمی از یه زمانی که متوجه شد قدرتش داره کمتر و کمتر میشه، اومد نزدیک شد به طیف مخالفان، منتقدان. غالبا برعکسه، قالیباف در طول این جنگ، در این سیستم، رئیس مجلس هست، نماینده ویژه ایران در خصوص چین شده، رئیس هیئت مذاکره کننده هم شده. خب بعد این عارضه هم در مورد قالیباف صدق نمیکنه، چون میدونید در جمهوری اسلامی اینجوریه، هر کسی زمانی که تو قدرت زیپ درنشو میکشه، به معنی که میاد بیرون شروع میکنه به حرف زدن، یعنی از فردای این روزی که میاد بیرون یهو شروع میکنه به حرف زدن. خب ولی قالیباف نه، من فکر میکنم که این جنگ قالیبافو در یک وضعیتی قرار داده که این گزارشایی که میاد رو میزش رو هی میخونه، میبینه اوضاع پسه. از اون طرف یه عده آدم میان بهش راه حل میدن، به این گزارشا نگاه میکنه، به راه حلای اینا نگاه میکنه، بعد از اون طرف به آینده فکر میکنه، به اینکه این رهبر جدید این دوره گزارش تثبیت و قدرتش کی میخواد شروع بشه، بالاخره این خودش زمان میبره. غالیباف میاد در مورد اقتصاد حرف میزنه، میگه آقا دیگه ما باید وضعیت اقتصادی مردم رو بالاخره خوب کنیم. این جنگ باعث میشه که این واقعیت بخوره تو صورتش.
درست، کاملا درست،
بخوره تو صورتش و وادارش میکنه که اینجوری حرف بزنه، چون مجبوره به یه مسیرهایی رو طی بکنه که حتی اگر بخواد بره پیش چینیان بشینه، چینیان اینو آمپلیفای میکنن، یعنی باعث میشن بازم دوباره، چون بالاخره با اونام بخواد کار بکنه باید یه سری قدم ها رو برداره. خیلی جالبه این جنگ، خیلی اتفاقا رو رقم زد توی جمهوری اسلام. من خیلی سر تو درد آوردم، همیشه هم خوشحال میشم با حرف بزنم. یه چند تا کامنت اگه وقت داشته باشی وقت داری؟
آره یه چند دقیقه تا
ده دقیقه
بعد.
آره باش. خب دوستان اگر سوال دارن من کامنت رو باز کردم.
سوال بعدی به نظرم مهم بود اتفاقا، الان یک دیدم که زدود به بحث اسرائیل نپرداختید، به نظرم این یکی از چیزا بود، چون خیلی نقش مهمی داره اسرائیل و به نظر من حتی اصلا هیچ گونه توافقی، هیچ گونه جنگی، هیچ گونه تنشی بین ایران و آمریکا رو بدون در نظر گرفتن نقش اسرائیل اصلا نمیشه تصور کرد. و به نظر من اسرائیل، بعد خودش هم اسرائیل هم به تنهایی نیست، انقدر موضوع پیچیده شده، وقتی وارد اسرائیل بشیم باید به بحث این توافق لبنان هم بپردازیم که این نسخه فکر کنم یکونده با آخر پادکست بود، بحثای خوبی هم مطرح کرده بودی. و آره مسئله اسرائیل جا موند توی بحث ما متاسفانه.
آره فکر میکنم وقتش نیست الان بپردازیم بهش، حالا بعدا اگه وقت کردی دوباره.
آره آره خیلی، چون بحث مفصلیه کاملا.
آره حق با شماست، من قول میگیرم از سعید که توی جلسه دیگری در این مورد صحبت کنیم. پرسیدن که لطفا اگر مقدرت بفرمایید توافق با ایران آیا مغایر با سند امنیت ملی ایالات متحده نیست؟ منظورشون فکر همین سند امنیت ملیه که در دسامبر دسامبر گذشته.
ببین این سوال جالب از این نظر که تو اون سند اساساً انقدر موضوع ایران کم اهمیت جلوه داده شده بود و انقدر کم بهش اشاره شده بود که خیلی از تحلیلگرا به این اشاره کردن که دیگه اصلاً انگار که بعد از جنگ 12 روزه پرونده ایران بسته شده از نظر استراتژی کلان آمریکا. و اتفاقاً خیلی از منتقدا بعد به این اشاره کردن. من دیدم خود میر شایمر چند دفعه توی صحبتایی که کرده بود به این پرداخته بود که نه ببخشید میر شایمر، نه فوکویاما. فوکویاما توی مقاله نوشته بود که ما جنگی رو شروع کردیم که در آخرین سند امنیت ملی کشورمون، در واقع جنگی رو با کشوری شروع کردیم که در آخرین سند امنیت ملی در واقع آمریکا تنها چند دفعه، حالا عدد گفته بود، بهش پرداخته بودیم. و این نشون میده که تا چند اندازه ما در واقع داریم بر اساس در بدون هیچ راهبرد مشخص و روشنی داریم حرکت میکنیم. حالا این دیدگاه فوکویاماست، ولی به هر حال چیزی که مشخصا داریم میبینیم این هست که تفاوت خیلی وجود داره دیگه. اگر بر اساس اون سند قرار بود عمل بشه، باید خیلی بیشتر از این مسئله چین پررنگ‌تر میشد، ولی خب ترامپ رفت آمریکا و چی با شی جین پینگ دست.
سعید جان فکر کنم اشتباه سوال در برداشت کردی. ایشون نپرسیدن در مورد جنگ، گفتن آیا توافق با ایران مغایر با سند امنیت ملی ایالات متحده نیست؟ یعنی منظورش نبود آیا حمله به ایران مغایرشه. فوکویاما در اون مورد حرف زده.
آره فوکویاما راجع به جنگ حرف زده بود.
یعنی میگن که اگه فرض کن میگن که اگه فرض کن توافق میشه، این مغایر با اون سنده نیست.
ببینید سند اساساً، ببینید آخه وقتی ما بخوایم راجع به توافق صحبت کنیم اول باید یه قدم جلوتر بریم دیگه. یعنی اول باید بگیم این توافق چی داره، بر چه اساسی. توافق بعد از جنگ دیگه، یعنی یک جنگی شکل گرفته که بعد از اون جنگ ما رسیدیم به این توافق و تو همون نقطه اول برمیگردیم به این که آره این تضاد وجود داره. ولی این که بخوایم مثلا از این منظر بهش نگاه کنیم که بعد از این که این جنگ شکل گرفته این توافق با اون سند امنیت ملی در تضاده، نمیدونم راستش، باید یکم بیشتر فکر کنم، خیلی نمیتونم نظر مشخصی بدم.
فکر میکنم که یه نکته هست تو سوال ایشون و اون هم اینه که بستگی به این داره که این توافق چه جور توافقی باشه.
دقیقاً.
خب اگر توافقی باشه که مسئله ایران رو برای امریکا یا حل بکنه، برای اون معماری منطقه ایشون که مد نظرشون حل بکنه و اینا دستشون باز بشه برن نیم کره غربی و به سمت چین، خب چرا مغایرش؟ اتفاقا کاملا در راستای سند امنیتی ملی ایالات متحده است. خب بستگی به این داره و بستگی به این داره که ایران چطور بازی خواهد کرد. یعنی از الان نمیشه خیلی. پرسیدم به نظرتون رهبر جدید کی رونمایی میشه؟ فکر نمی‌کنم منو تو علم غیب داشته باشین در این مورد. یک سوال دیگه هم جواب میدیم، گفتن که آیا امارات توانسته قدرت خودش را به ایران طی جنگ دیکته کند؟ سوال آخر.
امارات تونسته قدرتش رو به ایران دیکته کنه؟
سوال دیگه.
نه
دود داره، خیلی هم تلاش میکنه ولی هنوز نتونسته.
نه خیلی شرایط فرق کرده اتفاقا به نظر من. حالا اگه بخوام یه سری به صورت کلی راجع به تفاوتی که در منطقه رخ داده، حداقل با چیزی که الان داریم راجعش صحبت میکنیم، اگر که ممکنه در آینده شکل دیگه ای بگیره، به نظر من اولا تا اندازه زیادی احتمالا در آینده نقش چین در تحولات خاورمیانه مهمتر خواهد شد، به این دلیل که اولا چین بدون اینکه پزینه رو پرداخت بکنه فقط نشست مشاهده کرد از دست رفتن یا دست کم اگر بخوایم دقیق تر بگیم کمتر شدن اعتماد آمریکایی در بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، و خب این از اون طرف دیگه احتمالا کشورهای عربی نگاه خواهند کرد به اینکه چین تونسته یکی از مهمترین تنش‌ها و مناقشات منطقه‌ای بین ایران و عربستان رو با هم دیگه به توافق برسونه، و در شرایطی که این اعتماد کاسته شده و خیلی از کشورهای عربی تو گزارش ها ما داشتیم که دلخور بودن از این که به هر حال حتی اگر موشک و پهپادی هم از طرف ایران شلیک می‌شد، رهگیرای آمریکایی مشغول رصد اینا تو اسرائیل بودن نه توی کشورهای عربی، و خب در حالی که شاید هزینه ای که این کشورها کردن خیلی قابل توجه بوده. من فکر میکنم که این باعث خواهد شد که یه مقداری کشورهای عربی بیشتر به سمت این برن که مسائل و مشکلاتشون رو به صورت مستقیمتر با ایران حل کنند، و دو اینکه نقش چین هم احتمالاً پررنگتر خواهد شد، هرچند هنوز مطمئن نیستم من که چین تا چه اندازه آمادگی اینو داشته باشه که به صورت مستقیمتر خودش رو درگیر موضوعات مثل این چنینی بکنه.
بسیار مرسی، یک ساعت و نیم من وقت تو گرفتم، واقعا لطف کردی، زحمت کشیدی، خستم بودی، از سر کارم اومده بودی، خیلی 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 ازت ممنونم.
قربونت برم، باعث افتخار بود، خیلی خوشحال شدم.
بازم بیا گپ بزنیم با هم دیگه.
راجع به اسرائیل، آره باید یه مفصل فقط راجع به اسرائیل صحبت.
آره. مرسی ممنون.
قربونت، مرسی از کسی که دیدن ما رو شنیدن، امیدوارم که بحثش مفید بوده باشه.
قربونت.
خدافظ.
خب دوستان، خیلی صحبت کردیم، امیدوارم که خسته نشده باشید. من این فایل رو اینجا در واقع این لایو رو اینجا سیو میکنم و امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی باز هم داشتید میتونید با من در میون بذارید، هم با سعید در میون بذارید، دایرکت بدید بهش به اینستاگرامش و سعید رو دنبال بکنید، صفحه سعید رو دنبال بکنید. مفیده، کاری که میکنه بسیار مفیده و دقیقه. سعید همین. مرسی از همتون، شبتون بخیر، سلامت باشید، مراقب خودتون باشید، خداحافظ.